سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ایمان درمانی فصل اول جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که این شب ها بنا داریم محضر دوستان داشته باشیم انشاءالله بحث خیلی مهمی است و آغاز این بحث طولانی که بعدا انشاءالله باید مفصل تر در موردش صحبت بکنیم تو این چند شبه و در واقع یک دور دین رو از یک زاویه دیگری بخواییم شخم بزنیم و معارف دینی و حقایق رو از یک زاویه دیگری با یه رویکرد متفاوت و ابعاد بسیار وسیع و گسترده. این بحثی که امشب میخواییم شروع بکنیم شاید اگر ما هر شب شبی یک ساعت صحبت بکنیم مثلا 15 الی 17 سال طول بکشه که این بحث نه تمام بشه به اون نقطه که میخواییم برسه و بخشی از بحث حقش ادا بشه. بحث خیلی دامنش دامنه وسیعی است. عنوان بحث ایمان درمانیه ولی ابعاد بحث خیلی ابعاد وسیعی است. شب اول ورودمون به این بحث با سوالی است. اول سوال بی ربطمون بپرسم، سردتون که نیست؟ هیچ کس با این سوال نیست بحثمون که شروع نمیشه. همین میخواد ببینم که وضعیت چطوره. اگه سرد آقایی میتونن یه گوشه متمرکز بشن کز بکنن، بله، به هم یکم نزدیکتر بشن که گرما جا، بله. خلاصه این بخش اول که ربطی نداشت. سوال اصلی اینه که ما چرا مشکلاتمون حل نمیشه؟ یه سوالی و تقریبا همه هم دنبال همین هستیم. یکی بیاد با ما بگی آقا چجور مشکلمون حل میشه. یکم اگه اجازه بدید میخوام بنده این شبها بیرحم باشم، اشکالی که نداره. کلن میدونیم ما اینجا پیش شهدا که میایم بچه محلامون هم پر رو میشیم، بچه محلامون میبینیم جون میگیریم، بعد دیگه مراعات هیچکیو نمیکنیم دیگه. اینجا یکم شاخبازی در میاریم، شما بزرگی خودتون ببخش. یکم این شبها میخوایم بیرحم باشیم و بیرحمانه میخوایم بیفتیم به جون خودمون و به جون معارف دین و ببینیم ماجرا چیه واقعا. سوال اول اینه آقا چرا اوضاع ما درست نمیشه؟ چرا مشکلات حل نمیشه؟ چرا ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم وضعمون اونجوری که باید باشه نیست؟ همیشه هم دوست داریم اونی که میخوایم بشیم بشیم ولی نمیشیم. باز بعد مدتی نگاه میکنیم اونی که میخوایم بشیم نیست. میریم پیاده روی اربعین برمیگردیم میبینیم اونی که میخواستیم نشد. حرم امام رضا چله میگیریم هر روز میریم میبینیم اونی که میخواستیم نشد. زیارت عاشورا چله میگیریم میبینیم اونی که میخواستیم نشد. ازدواج میکنیم میبینیم اونی که میخواستیم نشد. تغییر رشته میدیم میبینیم اونی که میخواستیم نشد. پولدار میشیم بی پول میشیم، هر مدلی که میشیم میبینیم خیلی اوضاع ما فرقی نمیکنه. مشکل سر چیه؟ نمیدونم سوال خوب میتونم طرح بکنم یا نه. امشب فقط طرح سوال داریم، قصه نخورید، به گیرندام دست نزنید. مشکل فرستنده است که نمیفرسته بقیه مطلبو، فقط سوال گارده نمیشه. ما مشکلمون اینه که جواب رو بلد نیستیم. به نظر شما مشکلمون اینه؟ یعنی ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم که حالمون خوب بشه؟ نمیدونیم چی درسته؟ مشکل اینه که نمیدونیم چی درسته؟ میشه با من همکاری کنید؟ تا یه حدی همکاری کنید یا پاسخ دارید میدید؟ تا یه حدی نمیدونیم. خب پس یه حدیش برمیگرد بینید که جواب رو نمیدونیم. به نسبت اون مقداری از جواب که میدونیم مشکل اون حل شده؟ آره؟ برکلا این جوابای صادقانتون رو من خیلی باش کار دارم، یعنی الان این بلاهایی که میگیم بعدا تو دادگاه همه استفاده میشه. پس ما جوابو میدونیم، یا اگرم کامل ندونیم یه مقدارش رو میدونیم، اون مقدارش هم که میدونیم باز مشکلمون رو حل نمیکنه. یعنی ما خودمون داروی دردمون رو میدونیم ولی درمان نمیشه. بله؟ چرا اینجوری میشه؟ مشکل از کجاست که ما دارو رو هم میدونیم درمان نمیشه، عمل نمیکنیم؟ ما تقریبا با اون چیزایی که میدونیم به خیلی هاش هم عمل میکنیم، بازم درمان نمیشه، داره سخت‌تر میشه. بذارید خلاصتون کنم، خیلی اذیتتون نکنم. ببینید مشکل ما در پاسخ‌ها نیست، مشکلمون در سوالات. ما پاسخ‌های درست داریم برای سوالات غلط. گاهی سوالت غلطه و جوابت درسته، گاهی سوال غلط رو جواب میدی و این اصلا غلطه، به سوال غلط اصلا نباید جواب داد. این برای تست هوش توه، این برای محک زدن توه که میفهمی این سوال غلطه یا نه. ما انبوهی از سوالات غلط داریم و جوابهای درست واسه همین به نتیجه نمیرسیم، در حالی که اگر آدم یه سوال درست داشته باشه با یه سر سوزن از اون جوابه، هزار تا مشکلش حل میشه. قصه نخورید، بیشتر توضیح میدم. یک لیست بلند بالای بنده اینجا نوشتم از سوالاتی که غلطه. مشکل ما پس چی شد؟ سوالات غلط. ما جواب رو بلدیم، میگن ترک گناه کن حل میشه، دعا کن حل میشه، تقوا داشته باش حل میشه، نماز اول وقت بخون حل میشه. اینا همش جوابه، واقعا هم یکیش بسه، واقعا یکیش بسه برای اینکه همه مشکلات حل بشه. مشکل اینه که سوالی که میذاری جلو این جواب، بنده همسال من وقتی سوال میذاریم سوال رو درستش نمیکنی، جواب نمیگیری. تو روایت هم داره که سوال درست بپرسی حسن السؤال نصف العلم، نه تازه جواب، چون جوابو بدن معنی نیست به علم برسی، چون جواب میخوای به خاطر علم دیگه. اصلا خوب اگه سوالتو طرح بکنی نصف علم گیرت اومد، یعنی خودت میفهمی باید چیکارش کنی. ما مشکل اصلیمون اینه که سوالاتمون سوالای خوبی نیست. پیش بزرگانم میریم بعد میبینه طرف از 100 نفر پرسیده و جواب ظاهرا گرفته و مشکلش حل نشد. چرا؟ جوابی که دادن غلط بود، سوالی که داشت غلط بود، سوالی که پرسید غلط نبود، سوالی که داشت غلط بود. دقت دیگه، اینجا دیگه هم جمع خودمونی و دیگه با همین دیگه حسابی و هم کار داریم. اینجا میام میشین ورزش فکری ذهنی بکنیم دیگه، حسابی باید ورزش بدیم فکرمون. سوالی که داره غلطه، سوالی که میپرسه نه، سوالی که میپرسه رو جواب میده. این خودش باید سوالاشو چک بکنه، خودش باید با سوالاش بر بره، سوالاشو باید محک بزنه. مشکلمون دقیقا اینه که نمیدونیم مشکلمون دقیقا چیه. سخت شد؟ دوباره بگم، مشکلمون دقیقا اینه که نمیدونیم مشکلمون دقیقا چیه. خیلی فلسفی شد، اینو خوراک توییت دیگه هم شده بزنیم اشغال کنیم. و بخش عمده از رسیدن به درمان فهمیدن درد. درد چو درد در تو نبیند که را دوا کند. گاهی درد داره حالیش نیست این دردو داره، خب نمیشه مداواش که. گاهی دردو داره فهم کن یه چیز دیگه است، ما قلبم درد گرفته و زیر زبونی خوندم، بعد بعدم فهمیدم که این معده بوده که زده بالا به قلب فشار آورده، زیر زبونی هم خونمونم رقیق شد، بدتر هم میشه. یعنی میبینه این درد در فشاره، فهم کنه قلبه، نمیدونه با این معده است، درد رو غلط میفهمه. بعد اون درمانی که درمان درست هم هستا، شما از هر کی بپرسی، از دکتر بپرسی آقا من قلبم احساس میکنم تیر میکشه، به چی چی میگه؟ جواب چیه؟ زیر زبونی بخور. سوالو درست پرسیده، سوالو غلط فهمیده، درست شد؟ سوالو درست پرسیده، سوالش اونی که پرسیده مشکل نداره، جوابش هم همینه.
ولی این سوالی که میپرسه با اون جواب، جوابی که میگیره عمل میکنه، دو برابر میشه مصیبتش. حالا هم معده درد میکنه، هم خون رقیق شد، مشکل دو برابر شد. سوالو غلط فهمیده. یه بار از حرم میخواستم بیام بیرون، یه دختر نوجوانی بود، مسافر بود با یه بچه کوچیکی. بعد این منو صدا کرد و گفت که آجا میخوام برم بیرون، از کجا برم؟ گفتم شاید براتون بود. گفتم که خب بیرون یعنی چی؟ یعنی کجا؟ گفت بیرون دیگه، بیرون، میخوام برم بیرون. گفتم ببین، همه جای حرم که بیای بیرون میشه بیرون، کدوم بیرون میخوای بری؟ میخوای بری خیابون تهران، خیابون امام رضا، خیابون چمنم نواب، خیابون شیرازی، اینا همش بیرونه دیگه. یه دو تا فوش جدید اون وسط دیگه حواله کرد و که شما اصلا کلن کارتون پیچوندن ملته و حالیتونم نمیشه ما چی میگیم، و با همون فوشی که نثار کرد ما راهی شدیم. ولی حال خوبی من دست داد اونجا تو حرم. تا میام امروز من فهمیدم مشکل هم اینه که سوال ها مشکل داره. خودم حالیم نیست سوال هم چیه، یعنی از خودم وقتی این پرسی یعنی چی نمیتونم توضیح بدم. مثلا شما بیده در مغازه بگه یه چیزی میخوام، خب چی؟ میگه چیزی، چیز. ببین همه اینا چیزه، این حالیش نمیشه میگم یه چیزی. من نمیفهم میگم یه چیزی میخوام. چرا میفهمم یه چیزی میخوای، ولی پاسخ سوال تو اینه که چه چیزی؟ پاسخته این فهم میکنه سواله، این فهم میکنه دارن سرکارش میذارن، بعد میره میگه این که جواب نداد. آقا این پاسخش چه چیزیه؟ بعد من بعدش آماده کرده باشه و بگه خوراکی، بعد باز میگه چه خوراکی؟ وقتی سوالتو خورد کرده باشه جواب میرسی، نصف علمه. میدونی چی میخوای؟ بره دارو خونه میگه من دارو میخوام. خب چی؟ برای چی؟ حالم بده. خب یعنی چی حالت بده؟ یعنی چی؟ آقا نمیدونه، حالم بده دیگه. دو تا سوال دوم بشه سوم دیگه، احتمالا فوشای جدیدی که حالا نشیدی رو خواهی شنید، یاد میگیری. مشکل اینه که نمیدونه چی میخواد. این درد جدی ما اینه ها، مشکل و مرض اصلی کلن همینه، مثلا نمیدونیم چی میخواد. مثلا همین همه پاسخهای درست رو هم وقتی به این آدم بدی میشه غلط. با انبوهی از سوال درست، با انبوهی از پاسخ درست، اینی که بعد دیگه این جوابهای درست تلمبار میشه، هی پدر این در میاد. تا قبلش امید داره پیش اون یکی که میده این دیگه جواب درسته رو میده، و میره اتفاق اونم جواب درسته رو میده، این میشه همیشه ناامیدش. تا قبل که نرفته بود یکم امید داشت که از این میگیره، دیگه به یأس میرسه. مشکل اینه که درد رو نمیدونه. ما یه بیماری کبدی چند سال پیش برام پیش اومد، حتی ماجراش مفصله. ما 4 سال چون تنها زندگی کردیم در قم، از اولی که رفتیم طلبه شدیم، از 16 سالگی تا 20 سالگی که ازدواج کردیم، ما 4 سال تنها بودیم. بعد خوراکمونم چیز بود، شیر کاکائو و کیک، غذای پر افتخار دوران مجردی. و زدیم کبد رو به فنا دادیم، قشنگ خیلی تمیز. بعد دیگه بعد ازدواج آثارش کم کم ظاهر شد و دیگه رفتیم تا دم مرگ، یعنی رو به قبله شدیم و قشنگ دیگه از کار رو گفتیم. و فقط اون لحظه تونستم با یکی از اساتید تماس بگیرم که آقا دارم میمیرم، و ایشون تو جمع کلاس بود، هم دو خوندن و یکم الحمدلله اثر داشت. بعد اونجا اومده بود این دکتر، خب بیماری کبد و اینا، اون حالا هپاتیت ب بود و ماجرای ما اینا، من یکم مطالعه کرده بودم. بعد دیدم که مش البته همزمان هست بیماریش با ما، این هنوز هم مداوا نشده به اون نحو، فقط به مراعات بکنیم. بعد این یه جوریه که کل بدن التهاب داره، یعنی شما از نوک سر تا سر انگشت پات میخاره، همه بدن داره مرمور میکنه، یه تیکه احساس میکنی همه چی تو بدنت داره هم میخوره، آروم قرار نداری. بعد موقعی که خودم مطالعه کردم رسیدم به این که این هپاتیته. رفتیم دکتر رو یه سری نشونه ها رو گفتم، گفت اگزماه. گفتم آقا این هپاتیت ها، گفت من بیشه حالی میشه یه تو. بزرگوار خیلی به روحانیت ارادت داشت. یه چند تا دارو تقویتی نوشت که اونا منو برد تا دم مرگ، یعنی چون قشنگ کبدو چرب میکرد دیگه، یعنی مثلا با آتیش میورد کبدو. بعد اومد اینجا یه دکتری، خب این به ما گفت تو اگزما، البته منم سوالم غلط بود، من چون از خارش بدن گفتم، بقیه نشونا رو من میگفتم، البته مراجعه هم کلا غلط بود، من پیش این بابا میرفتم. بعد این گفت اگزما، اومدیم رفتیم پیش دکتر پوست. این برام یک لیستی نوشت از این که نمیدونم اینو به سر بزن و نمیدونم اینو نمیدونم چیکار کن و چرب کن و نمیدونم اونو چیکار کن و داروهای گرون. آقا ما هی هرچی میزنیم اون کله میخوره، اون تن میخوره. مشکل اون سواله غلط بود، یعنی اصلا من خودم نفهمیده بودم مشکلم چیه که بعد مراجعه بکنم. بعد وقتی خودم فهمیدم مشکلم چیه مراجعه کردم، اتفاقا به یه طبیبی که اصلا طبیب نبود، دکتر علفی بود بزرگوار، چیز میداد از این عرق مرق از این چیزا تو درد چیزش دیگه که بشه با هم بخوریم. بعد دو تا از این عرق مرق های درست حسابی چه دونم کاسنی ماسنی از اینا داد، کلا از ما عوض شد. یعنی با کمترین مداوا وقتی فهمیدم سوال مشکل چیه، با کمترین مداوا بعد فهمیدم اینا رو فقط نباید بخورم، اینا رو یه کمی بخورم حله، با کمترین مداوا کلا از اون حالت در اومدم. مسئله اصلی درد اصلی این که درد رو نمیشناسی، این فوق همه درد است، این اصلا راه درمان رو مسدود میکنه، بلکه یه وقتی راه درمان رو معکوس میکنه نه مسدود میکنه. مسدود بشه خوبه، معکوس بشه دیگه آدم میخواد چیکار کنه، کلا غلط میره. بذار من چند تا سوال براتون بگم از سوالایی که جالبه، سوالای غلط و پاسخهایی که غلط میشه طبعا. مثلا این مشکلش اینه که میبینه این مملکت مشکلات داره، بعد با خودش میگه من چیکار کنم از این مشکلات در برم. این سوال اینه، یعنی میبینه من اینجا نباید باشم، یه سوال. بعد میگه خب من باید چیکار بکنم با مشکلات. بعد میرسه به این که مثلا کی اینجا مثل خارج میشه، یه سوال که از اون سوال قبلیه در میاد. یه سوال دیگه، کی از اینجا برم یا کی مشکلات رو حل میکنین. درست شد؟ این نمیدونه سوال اصلیش چیه. سوال اصلیش میدونی چیه؟ مثلا نمیخوام پاسخ بگم، اصلا الان به پاسخ کار ندارم، امشب فقط به سوال کار داره. نمیدونی بابا سوال اصلیش چیه؟ کی میدونه این سوال واقعی این کسی که این سوالو داره چیه؟ الان اشکالش تو سوال چیه؟ سوالشو قبول دارید یا نه؟ قبول ندارید سوالشو؟ یعنی سوالش درسته یا غلطه؟ غلطه؟ خب سوال درست چیه؟ چی باید بپرسه؟ چیه؟ حل کن. اون بخش حل کردنش اون باز به کنار که توقع داره بقیه حل کنن. این یه سوال واقعی داره که اصلا حالیش نیست. این سوالش چیه؟ اصلا اصل دردش میدونی چیه؟ اصل دردش اینه که این میبینه من اینجا جا، این من مال اینجا نیستم. این اصل مسئله است. ولی همین نمیشه بهش بگم. میگه من مال اینجا نیستم. خب مال کجایی؟ مال کانادا، مال آمریکا. من با اونجا باشم. یکی از اقوام نسبتا کمی تا قسمتی نزدیک ما، این بنده خدا موردی برای ازدواج خودش پیش آورد، بعد که اون مورده مثلا کسی بود که داشت میرفت آمریکا بود، بعد چند سالی کلن این موند که اون بره کارا رو درست بکنه برگرده بیاد اینو ببره، مثلا 5 سال چقدرش. بعد این رفت و برگشت و بعد مثلا 1-2 سال طول کشید که اینو ببره، بعد رفتن یه چند سالی طول کشید و بعد طلاقش داد و الان خیلی ساله اونجاست و الان بعد کل این ماجراها تازگی ها به اون فامیل یکم نزدیکتر گفته که برا من یه همسر خوب ایران پیدا کنیم برگرم اینجا زندگی کنم. از اونا بود که واقعا بند نمیشد ها، اصلا اینجا بند نمیشه. این نصف ماجرا فهمیده بود، نصف درد رو فهمیده بود که من مال اینجا نیستم، نصف بقیهش رو نفهمیده بود که اصلا تو مال کلن مال اینجا نیستی. اون کلنش رو چرا میندازی؟ آقا تو اصلا کلن مال اینجا نیستی. میخوای سوال درست رو بهت بگم، تو بگی من مال اینجا نیستم، من مال بهشتم، چیکار کنم برم بهشت، چیکار کنم اینجا رو بکنم بهشت. این سوال درستش. بعد اون جواب درستایی که میدادن تازه معلوم میشه اون جواب چه درد میخورد. درست شد؟ جواب درسته که میدادن الان تازه به درد میخوره، چون سوالش درست شد. وقتی سوالش غلط بود گفت من اینجا خیلی اذیتم، مشکلات رو بینم، بعد بهش گفتم برو نماز اول وقت بخون. میخونیم همون حالته، گناه ترک کن درست میشه. خب همونه باز، گناه یعنی چی؟ نگاه نکنم. خب نگاه نکردم. خب بعدش چی؟ سوالش غلطه. آقا سوالش رو باید درست کنی اول. خیلی ها مشکلشون اینه که اصلا نمیدونن سوالشون چیه. و آدم دنبال تعبیر علمی میگردم براش، حالا پیدا نکردم، معادل فارسی سلیسش میشه گاگول، حالا نمیدونم تعبیر علمیش چیه. تعبیر علمیش هم همینه، آدم گاگول، آدمی که به سوالات غلط جواب بده، بعد میشینه برای این فلسفه میبافه که این کارو بکن عزیزم. آدم زرنگ آدمی که میشینه سوال طرفو برای شوخ میزنه، تو اصلا اینو نمیخوای، چرا اشتباه گرفتی؟ در مورد خودت دچار سوء تفاهم شدی، در مورد مسئلت دچار سوء تفاهم شدی، در مورد درد دچار سوء تفاهم شدی. میگه چیکار کنم به ماشین آخرین مدل برسم؟ سوال بعدی. این در واقع محصولی از ده ها سواله، مثلا چیکار بکنم به رزق برسم. این یکی از سوالات غلطه، ها بشناسید اینا رو. یکی از سوالات غلطی که نه بهش جواب داد اینه چیکار کنم رزقم بیشتر شه. این سوال کاملا غلطه. خوب دارم هم میزنم یا نه؟ هم زدن درسته، هم زدن علکی. خوب دارم اطلاعات شما رو ورز میدم یا نه؟ قلب و فکر و مغز و همه چی رو دارم تکون میدم. بعد به رزق بیشتر برسم منظورش اینه که چیکار کنم ماشینم بهتر بشه. سوالش غلطه. میدونی چرا سوالش غلطه؟ بعد جواب بهش میگه آقا فلان کار بکن، سوره واقعه رو بخون جور درست میشه. سوره واقعه رو میخونه، اتفاقا گاهی هم درست میشه، یعنی به ماشین بهتر میرسه. بعد تا حالا پراید داشت، کل ایران رو رفته و گشته بود، الان پرادو داره، از پارکینگ در نمیاره که چشم نخوره، که خش نندازن، تصادف نکنه، سپرش گلگیرش نگیره، تا سر کوچه هم دیگه با ماشین نمیره. قبلش پراید داشت، همه جا رفته. ببین تو سوالت غلط بود، ماشین برای جا به جاییه دیگه، مگه نه؟ تو بگو من سفر میخوام برم چیکار کنم؟ تازه سفر باز برای چی؟ میخوام حالم خوب بشه. اون حال خوبه خاصا، یه حال خوبیه که تو سفر حاصل میشه. شاید راهکار دیگه داشتی، تو سوالت تو جزئی کن، دقیق کن، شاید به راهکار دیگه برسی. من امشب شاید یکم سمت جواب هم برم ها، بعد دیگه وجد میاد انشالله، چون سوالامون داره درست میشه. این که سوال میکنی چیکار کنم رزقم بیشتر شه، سوال غلطیه. چیکار کنم ماشین آخر مدل داشته باشم، سوال غلطیه. چیکار کنم گرفتاریم حل بشه، سوال غلطیه. سوال به معنای کشف درد، چون سوال از درد حکایت داره. سوال فرایندی است که انسان وقتی دردی رو کشف کرده با سوال دنبال درمان میره. وقتی سوال غلط شد درمان هم غلط میشه، یعنی کشفی که از دردش داشته غلط بود. یه سوال دیگه غلط، میگه چیکار کنم بیماریم خوب شه. اینا غلطه واقعا، قبول نداری؟ بحثای وظیفه نتیجه پس پارسال گوش نکرد. یکی رفقا گفت من نمیدونم اینو چند بار دارم، ده بار چقدر نشستم کامل گوش کردم این بحثا رو، و گفت هی برنامه دارم بازم گوش بدم. واقعا اینجوری اون بحثای پارسالی که اینجا داشتیم وظیفه و نتیجه، اون خیلی باید روش هی فکر کنی. گفتیم سلامتی پارسال همینجا یادمه، گفتیم سلامتی، گفتیم هدف یا وسیله است؟ هدفی است که نسبت به یه مرتبه بالاتر وسیله است. شما وسیله رو اگر تو سوالت وسیله بودنش معلوم نباشه سوالت غلط. تو سوالت باید معلوم بشه به عنوان وسیله قبول کردی. وقتی اینجوری میپرسی معلومه که تو جواب به عنوان هدف گرفتی. چیکار کنم مریضیم خوب شه، انگار سلامتی هدف گرفتی. واسه همین سوالت غلط. میخوام سوالشو درست کنم براتون. شما باید بگی ببین سلامتی و بیماری دو تا وضعیت، دقت دارید دیگه دوستان، سلامتی و بیماری دو تا وضعیته. آدمی که میخواد حرکت بکنه، حرکت هدف اصل ماجرا حرکت، این که میخواد حرکت بکنه یا در وضعیت سلامتیه یا در وضعیت بیماری. مطلوب اینه که آدم در وضعیت سلامتی باشه، مطلوب اینه که در وضعیت سلامتی باشه. موظفش کردن وضعیت سلامتی رو هم دنبالش بره، داشته باشی تک تک جملات هم اینا روش فکر شده، کار شده، موظفش کردن دنبال وضعیت سلامتی بره. از باب وظیفه میره دنبال وضعیت سلامتی، اون اقدامات لازمی که باید انجام میده، بعد به نتیجه نمیرسه. حالا باید چیکار کنه؟ میفهمه وضعیتی که از اون میخوان وضعیت بیماری است. حالا سوالش رو درست کنه، میگه در وضعیت بیماری چه شکلی حرکت کنم؟ این سوال درست. و سوالات دیگه، همسر خوب میخوام، این سوال غلطه، چیکار کنم به همسر خوب برسم؟ سوالت غلطه. همسر خوب منظور چیه؟ یعنی با هم خوش باشیم و خاله حضرت نوح مثلا خوش نبود، یعنی خیلی بدبخت بودن ایشون. حضرت لوط که اصلا دیگه همسرش دیگه، بعد الان مثلا خدا گذاشته تو کاسهش، شما اینا میگن خدا گذاشت تو کاسهش، این دل منو شیکو، من میدونستم خدا آخر میذاره تو کاسهش، این همسایه که گیرش من خاطر همین بود. و حضرت لوط مثلا به واسطه کی خدا گذاشته تو کاسهش؟ پیغمبر اکرم. خدا الان گذاشته تو کاسه پیغمبر اکرم، حبیب خدا، چه زجری کشید دست بعضی از همسراش. بلکه یعنی پیغمبر بلد نبودن برن به خدا بگن خدای من همسر خوب میخوام، یا اصلا سوال پیغمبری نبود؟ اگه سوال این پیغمبر نبود، سوال پیغمبر این بود یا نبود؟ سوال پیغمبر درست یا غلطه؟ دوباره میگم، سوال پیغمبر این بود که من همسر خوب میخوام یا نه، خوب و هم تعریف که ما ها داریم، قطعا سوال پیغمبری نبوده. بعد سوال پیغمبر یه چیز دیگه بوده، اون سوال یه چیز دیگه، درست بوده یا غلط بوده؟ پس سوال ما که اون یه چیز دیگه نیست غلطه. بله؟
از کجا بخواهیم سوالم غلطه؟
میرسیم، عرض میکنم، ما همه سوالم به یه سوال برمیگرد، اون سوال رو که بگم معلوم شه همه سوال غلط. میگم همه ما چی میخواییم؟ ما همه یه چیز بیشتر نمیخواییم، کلن قاطی گردیم، اون یه چیز رو داریم اشتباه میگیریم. میگم اون یه چیزی که میخواییم چیه؟ پس سوال بعدی که غلط بود این بود، بیام سمت جواب یکم از سوال دیگه رد بشیم. ما دردمون چیه؟ مشکلمون دقیقا چیه؟ حالا گفتم مشکلمون اینه که مشکلمون نمیدونیم، حالا مشکلی که نمیدونیم چیه؟ مسئله واقعی ما چیه؟ بذاریم من یکم فلسفی بیام تو بحث، بعد طبیع تو بحث در میام. خیلی مثلا امشب میخوام شیطون بلا بشم، شیرین کاری بکنم و تو آتیش رد بشم و بنزین تو دهنم بیرون بریزم و خیلی کار رو میخوام بکنم. فلسفی میخوام در وارد شم و طبی در بیرون چی بشه دیگه. فلسفه میگن که هر چی که خوبیه تو عالم داشته باشید، نه خیلی خوبه، خیلی نکات خوبه. میگن هر چی خوبیه تو عالم به وجود برمیگرده، هر چی نقص تو عالم به ماهیت برمیگرده. مثلا سیل وقتی میاد، مثال بارزش، بنده اینو در نقد کتب درسی چند جایی گفتم که حالا الان بگیم شما نه جمع خودیه، کتب درسی ما بر مبنای فلسفه مشا نوشته شد. فلسفه مشا باگهای جدی داره، باگهای جدی داره، باید انشالله بتونیم بر اساس فلسفه صدرایی درستش بکنیم. یکی از باگهای جدیش برهان نظمه، برهان نظم غلط، بلکه ساختار عالم اصلا ساختار ربط به نظم دار اصلا اینجوری نیست. یعنی نه اینکه نظم نداره، ساختار عالم بر اساس نظمی که ما تعریف میکنیم نیست. نمونه مثالش سیل، شما الان سیل رو میخوایی چی بگی؟ یا باید بگی این عین نظمه، که هیچ عقلی قبول نمیکنه سیل عین نظم باشه، یا باید بگی از خدا نیست. چه موش بزرگواری هم. یه الان فکر کنم پشیمون شد میخواد بیا سمتم، بیا اینجا هم. چون مسئله شو نمیدونه یه میره میاد نگاه دقیقا نمیدونه مشکلش چیه، چی میخواد، کجا میخواد بره، یه نه تو سرش که بخوره حالیش میشه مسئله چیه. اتا دمونه مسئله حیوان ها اشاره یک دو شب بعد، دو سه شب بعد صحبت میکنیم. مسئله اینا همش زنده موندن، اینا فقط زنده بمونه، یعنی الان هیچ کاری نداره، فقط یه چیز بخوره و از ترس اینکه شما نکشیش در بیاره. همه مسئلهش همینه، اگه کسی مسئلهش همینه این در حد حیوانات، در حد موشه. حالا میخواستم اون مثال موش هم بزنم که خودش با پای خودش وارد شد مجلسو گرم کرد به حضور خودش. برهان نظم باگ جدیش اینجاست، شما یا باید بگی که اینه نظم یا بگی کار خدا نیست، در حالی که جفتش غلط. سیل چیه؟ یه وجود داریم یه ماهیت. سیل همان آبیست، همان آبیست که نازل شده از چارچوب رودخانه و سد و اینا در اومده. بله سیل همینه دیگه، یه جنبه کمال داره، حیات بخش، مایه حیات و هزار مسئله دیگه. یه نقصی داره که اون مربوط به ماهیت خودشه، نقصش همینه که شعور نداره، شعور به معنای رایج خودمون، که اگه مثلا به یه دیواری رسید باشو کج کنه بره، به یه آدم رسید باش کار نداشته باشه. محدودیت داره، اصلا ماهیت یعنی محدودیت. ما هر کدوم از ما که یک فردی هستیم خاطر محدودیت هامونه، بنده با محدودیت هم شدم من، شما با محدودیت ها شدی شما، اگه محدودیت ها نباشه هممون همه ایم دیگه، من و شما نمیشه. سخت که نیست اینا، خیلی اینا مهمه، با اینا خیلی کار داریم. دست دست چون محدوده، هرچی که کمال دست مال وجوده، هرچی نقص دست مال ماهیتش، قدرت محدودیتش. با دست شما نمیتونی ببینی، با دست نمیتونی بو بکشی، نقصش برمیگره به محدودیتش، محدودیتش یعنی ماهیتش. هر احساسی که داره کماله، احساس میکنه، پیام مخابره میکنه، این از وجودش. درست شد؟ همه نقصا برمیگره به ماهیت، همه نقصا برمیگره به محدودیت. ما همه مسئله همون برمیگره به این که محدودی، همه مسئله همون به این محدودی. محدودی هستیم که باید بریم سمت یک کسی که نامحدوده. ما یه نامحدود میخوایم، نامحدوده رو گم میکنه، فکر میکنه اگه پول داشته باشه نامحدود میشه، فکر میکنه با سلامتی نامحدود میشه، فکر میکنه با ماشین آخرین سیستم نامحدود میشه، فکر میکنه با مدرک تحصیل نامحدود میشه. بعد میره با محدودیت های جدیدی مواجه میشه، افسرده میشه. این افسرده دیگه درمان هم نداره. تا نفهم محدوده ماش مشکلش حل نمیشه. اینو اسمش رو میذاریم وجود درمانی. درمان وجوده. من چند تا تعبیر دیگه هم دارم بگم براتون. همیشه این جملات یادگاری رو داشته باشین، همیشه همه مشکل ها از نبودن هاست نه از بودن ها. الان آب یه سری چیزا هست، یه سری چیزا نیست، مشکلش بخاطر اون چیزایی که هست یا اون چیزایی که نیست، خرابیاش بابت اون چیزایی که هست یا بابت اون چیزایی که نیست. همیشه مشکلات از عدمه، محدودیت، کم بودن، عدم نبودن. الان ما اینجا سقف نداریم، بخاری نداریم، شما سردتون میشه احتمالاً. سرما اذیت شدن به خاطر اینکه یه چیزایی باید باشه نیست، به خاطر محدودیت، که البته رشدمون هم وابسته به همون محدودیته. محدودیت رات میندازه. اگه الان سقف باشه هیچ کی پا نمیشه کاری بکنه. اگه همیشه تو همه خونه ها از اول خلقت سقف بود دیگه مهندس پیدا نمیشد، دیگه درسی نبود، دانشگاهی نبود. چون خونه ها از اول سقف نداره، رشته مهندسی در میاد، اون وقت میره دنبال عمران، میره دنبال معماری، میره سنگو کش میکنه، میاد چه میدونم مساله میسازه. این همه رشته که در میاد به خاطر اینکه کشف کرده یه همچین درد و یه همچین محدودیتی رو. درست آقا؟ رشدش هم به همینه. محدودیت رو اگر بفهمی با همون حرکت میکنی، اگه نفهمی نابودت میکنه، انقدر این برونورت میکنه دنبال چیزایی که فکر میکنی درمانه، فکر میکنی حل مسئله است، و میسابونه آدم رو به باد میده. این کاری که کشف نکردن مسئله میکنه. میگه مرحوم عدم پس اثر نداره، اصلا عدم خاصیت نداره. مرحوم آیت الله میلانی شوخی میکردن، اینو به من شوخیش بگم که تو ذهنتون بمونه، ایشون فهمونه که یعنی چه فلسفه گفتن که از عدم اثر دیده نمیشه. ما از بیپولی انقدر آثار دیدیم عدم، ما از بیپولی انقدر آثار دیدیم نبود پول، یه عدم اثر نداره. حالا توش شوخی کرده، پول هست کمه، یعنی باید بیشتر باشه. این مقدارش که هست که خوبه، اون مقدارش که نیست بده. درست شد؟ محدودیت. پس همه مشکلات ما برمیگرده به فقرمون، به محدودیتمون، به نیازمون، به احتیاجمون. مشکل بعدی اینه که ما تو عالم ماده ایم، یعنی قرار با همین محدودیت ها حرکت بکنیم. ماده و ماهیت خودش پدر جد همه مصیبت هست. مریضیت به خاطر چیه؟ چرا آدم مریض میشه؟ چون تو عالم ماده است. چرا آدم گرسنه میشه؟ چون تو عالم ماده است. ببین سوال تو غلط فهمیده بودی، میگفتی من چیکار کنم گشنه نشم؟ چون تو وقتی تو عالم ماده هستی گرسنه میشی. بگو من چه شکلی باید از گرسنگی بپرم به بالاتر از ماده که اونجا دیگه گرسنگی نداره؟ روشن دارم میگم یا نه؟ دارم سختش میکنم. بذار خلاصتون میکنم، همه مشکلات برمیگرده به عدم. به جای عدم بگیم ظلمت، تعبیر قرآنیش. همه درمان برمیگرده به وجود، باز به جای تعبیر قرآنیش بگیم نور. وقت درمان همه دردها کیه؟ چیه؟ بذارین فعلا یکم اذیتتون بکنم، بعد بیام درمان همه دردها رو از علامه طباطبایی براتون بخونم. قرار شد از سوی فلسفه شروع بکنیم، بریم تو طب. یه نکته طبی بهتون بگم، با این خیلی کار دارم، شبای بعد خیلی با این کار دارم. نکته طبی فوق‌العاده است، روایت هم داره. ببین الان من گفتم همه مشکلات برمیگره به عدم، به ظلمت. تو مزاج بندی که میکنن میگن دم، صفرا، بلغم، سودا. بله؟ سودا یعنی چی؟ دم یعنی چی؟ دم یعنی حرارت. سودا یعنی نبود حرارت. سرما. بگو ظلمت. روایت طبیشو داشته باش، صفا کن، با این بدن کار داره. پیغمبر اکرم در کتاب شریف طب النبی، کتاب طب النبی یکی از قدیمی ترین کتابای طبی ماست، مال قرن 5 این کتاب. حدیث سوم و چهارم کتاب، این کتابی که شروع می‌کنی حدیث سوم چهارمش این دوتاست، محشر این دوتا روایت. روایت اول که می‌خوام بخونم، بشر المحرورین. محرور از چی میاد؟ حرارت. به کسایی که با حرارتن، آدمای داغ، آدمای گرم، به اینا بشارت بده. به چی؟ به طول العمر. اینا عمر طولانی میکنه. سکته، بیماری‌های مختلف. اصلا میگن آقا اکثر اینا که فلجن، مشکلات این شکلی دارن، معلولیت دارن، به خاطر سوداست. شما دموی معمولا پیدا نمی‌کنی که دچار مشکل معلولیت بشه. اختلالات ذهنی، اختلالات بدنی فراوان، اینا معمولا به سودا برمی‌گرد. معمولا هم دستور طبی تو دوران بارداری چیزایی بزن گفتن که گرم میکنه، مثلا خربوزه گرمه، کندور گرمه، عسل گرمه. مثلا عسل تقریبا معتدله، بستگی به جنس عسلش داره. اینا که گرم میکنه بیماری رو بچه دور میکنه، بچه رو باهوش میکنه، گرما طول اون میاره. مثلا یه پرانتز بزنم، پرپر بشیم برگردیم، یه پرانتز ها، پرانتز ها کار دارم ولی میخوام یکم صفا کنم. میگه زیارت کربلا که بری طول عمر پیدا میکنه. چرا؟ چون حرارت پیدا میکنه. امام حسین اصلا کارش اینه، ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن. اصلا امام حسین یه حرارته، یه تیکه آتیشه، گر میگیری. بعد میشه درمان. قبول نداری روایت بعدی، میفرماید پیغمبر اصل و کل دائن البروده، ریشه همه بیماری ها سرماست. ریشه همه بیماری ها پیغمبر اکرمه، حجت خداست، حرف علکی نمیزنه. آقا من هرزگی داره چشمم به خاطر سرماست، یعنی چیزای گرم بخورم. نه اون که بدتر میشه عزیزم. نه از اون گرم اومدی جان، یه گرمای دیگه ای میخواد. چشمت سرده، نه تنت. آها، قلبت باید گرم باشه. اگه خوب تحلیل بکنیم همه مشکلات ما به حرارت، نور و وجود برمیگرده. همه مشکلات از تاریکی هاست، از ندیدن ها، از محرومیت ها، از دور افتادن ها. ما یه چیز بیشتر نمیخوایم. ما چی میخوایم؟ بذاری روح خونم بردیم صفا میکنید؟ حجت الاسلام عبدالقائم شوشتری که ایشون انسان اهل معنا از خدا طول عمر بده بهشون، اصفهان هم هستن، یکی از پسر عموهای ایشون که تو همین مدرسه جای نظافت درس میدن، دیروز تو اتاق اساتید با هم صحبت میکردیم، بهشون گفتم شما با آقای شوشتری نسبت دارید، چون اینا با شهید شوشتری هم پسر عموه، یعنی همه با هم پسر عموه. ایشون گفت که شهید شوشتری و یا شیخ عبدالقائم شوشتری این دوتا هر کدوم پسر عموه ما، اینا باز دوتا هم پسر عموه با هم. بهشون گفت این شیخ عبدالقائم از نوجوانی تو فامیل ما معروف بود، اهل حال و گریه و امام زمانی و توسل و اخلاص. و ایشون یه سوالی رو طرح میکنه برای علامه طباطبایی، ببین چه جوابی میده. یعنی من دوست دارم با این جواب برم اون لبه خودم پرت کنم، یا بمیرم یا برم تو آسمون، انگار این جواب قشنگی. به مرحوم علامه طباطبایی عرض کردم ببینید این سوال سوال چند نفر آدمه و جواب چقدر آدم ها با این جواب آشنایی دارن، چند نفر به این جواب رسیدن. عرض کردم من چله نشستم، عبادت ها کردم، خدمت بزرگان رسیدم و غیره، اما مشکلم حل نشد. سوال علامه جوابی که میدن میدونی چی میگن؟ سوالشو فقط برش درست میکنه. رضوان خدا بر این مرد بزرگ. ناگهان حال ایشان دگرگون شد. کی؟ علامه طباطبایی. دست بر صورت نهادن و گریستند، در میان گریه فرمودند داروی همه دردها خداست، داروی همه دردها خداست. ما یه چیز بیشتر نمیخوایم، ما فقط خدا تمام. فطرت الله التي فطر الناس علیه، گفتی یه جور خلقت میکنم، تو فقط منو میخوای، انتم الفقراء الالله، و هی منو قاطی میکنی با این اومه یواسه پرت میشه. راحتی میخوای یعنی منو میخوای، سلامتی میخوای یعنی منو میخوای، رفاه میخوای یعنی منو میخوای، خوشی میخوای یعنی منو میخوای، تو فقط منو میخوای. سوالتو قاطی نکن، سوالتو گم نکن، دردتو اشتباه نگیر، دردتو اشتباه نگیر. چقدر قشنگ حافظ، همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. اونو میخواد. مستی یعنی چی؟ بعضی مستی میخواد. مستی خوبه دیگه، آقا چیکار کنیم مست بشیم؟ مستی یعنی چی؟ یعنی بی خود بشیم، از خود در بیایم. بی خود بشیم یعنی چی؟ یعنی دیگه من نفهم این مناسبات مربوط به خودم رو دیگه ازش سر در نیارم. خب تو منظورت اینه که عبد بشی دیگه ها؟ عبد اینجوریه دیگه، مثلا همه مسائل مسائل خداست، مسائل من نیست. الان آخر برج پول من نمیرسه، بعد مثلا پوشک گرونه، من بچه کوچیک دارم و پوشک بخرم، مسئله منه؟ مسئله خداست. علالله رزقها، رزق بوده خداست. تو اصلا پوشک نمیخوای، تو پول نمیخوای، تو مدرک، تو خدا میخوای. بعد چون اشتباه گرفتی فکر کنی همینا میخوای، بعد چون از او دیگه نمیخوای میگه خب برو پوشک بس خود پیدا کن، برو پیدا کن، اونو پیدا کن، پیدا کن، ول کردی خودت. فکر نمی‌کنی منو می‌خوای، فکر می‌کنی اینا رو می‌خوای، برو پیداش کن. بعد میره به اینم میرسه تموم نمیشه، آروم نمیشه، درد رو نمی‌شناسی. یه چیز بیشتر نمی‌خوای. من حالا جملاتی از برخی بزرگان آورده بودم براتون بخونم که اگر 7 و 10 دقیقه میاد عزیزمون دیگه قاعدتا باید کم کم فتیله بحثو بکشیم باید. چی شده؟ دارن میان. آیت الله پهلوانی تهرانی در کتاب جمال آفتاب جلد 2 صفحه 46. عارف اینا، عارف این شهدا اینجوری بودن، این عزیزا که اینجا هستن. گفت من اونو میخوام، مدرک نمیخوام، بهترین دانشگاه کشور قبول میشد و میکرد میرد جبهه. چمران آمریکا رو بل میکنه، پا میشه میره جبهه. میگه مسئله شو گم نکرده. بعد شما قلم چمران رو بخون، آثار چمران رو بخون. من بارها تأکید میکنه به این جمله، خدا من فقط تو رو میخوام، فقط به تو نیاز دارم. هیچ درد رو گم نکرد آدم، وقت درمان رو استفاده میکنه. الان همه راه حلایی که ما میدن فکر میکنیم دارن سرکار رو میذارن. من که درد من میدنم با این درد من تناسب نداره. میگه ما نماز اول وقت بخون. میگه ما من زن میخوام، میگه نماز اول وقت بخون. میگه اصلا نماز اول وقت چیه؟ زن رو پر میکنه؟ نماز اول وقت چیه؟ یه بار نماز اول وقت بخون دیگه. مجبورم میکنی سه چیزها رو بگم دیگه. ماجرای گوهرشاد شنیدید؟ حتی اختلافه که این سر خود ماجرای خود گوهرشاد بود یا کسی دیگه بود، حالا معروفش همینه. این مسجد گوهرشاد که داشتن میساختن، گوهرشاد عروس شاه عباس بوده ها؟ عروس کی بوده؟ نه عروس بوده، عروس یکی از این کله گنده ها بوده، صفویه بوده، اصل تیموریان، تیموریان بود. خب میگه که عروس بوده، عروس شاه بوده دیگه.
عروس بوده،
عروس چی بوده؟ همسر شاهرخ بوده. خب شاه میگم بی خیال، از پشت پرده شروع می‌کنم بی خیال. میگه که از اتاق فرمان میگه پسرتش کار میکرد، کارگر بود، بعد گوهرشاد رو دید خوشش اومد، اومد خواستگاری، ایشون هم شوهر داشت، بعد زرنگ بود، خدا برکت داده مسجدش اینجور مونده، آدم زرنگی بود. این گفت من عاشق تو شدم. گفت مشکل نداره، یه کار میگم انجام بده، بعدش طلاق میگیرم همسر تو میشه. گفت تو از این شاه طلاق میگیری زن من میشه گوهر تو، این کار انجام بده. گفت چیه؟ گفت 40 روز سجده میشینی، فقط برای قضا حاجت بلند میشه. رفت نشست، یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، یه سال خبری نشد. و بعد این مدت به مناسبت مادرش رو دیده بود و گفت چه خبره پسرت؟ گفت نمیدونم کدوم شیر پاک خورده، به این چی گفته، این 40 روز نشست سجده دیگه بلند نمیشه. بهش میگم زن نمیخوای؟ میگه زن کیه؟ زن چیه؟ حالا این حرفام قاطی نشه، یعنی اگه آدم رفت سمت خدا دیگه زن نمیخواد، قاطی نکن. آدم وسیله رو نیاز داره، ولی میفهمه به وسیله نیاز داره، نیاز داره به چی؟ وسیله. وسیله برای کجا میخواد؟ برای حرکت. حرکت برای کجا میخواد؟ برای مقصد. مقصد کیه؟ سوال اصلیش رو گم نکرد. بعد زنی میخواد که توی مسیر کمکش بکنه، ممکنه شارلاتان مثلا دور از شأن خواهرها، یا یه مرد قلچماق دور از شأن آقایون نصیبش بشه. همونی بودی که همونی که میخواستی، من نمیخواستی راه بیفتی، یه همونه، یه همسر لوط، همسر نوح، همسر پیغمبره، اینا رات میبره. مسئله تو فهمی چی شد؟ بزن جمله آیت الله پهلوانی بخونم بریم تو روزه. میفهمد آری عالم و جاهل، عارف و عامی، بلکه همه ذرات عالم دانسته و ندانسته او را میجویند و به او عشق میورزند. که ابتدع به قدرت الخلق ابتداعا، در صحیفه سجادی دعای اوله، و اخترعهم علی مشیته اختراعا، ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. همه عالم رو تو خط محبت انداخته، محبت خودش همه رو این شکلی خلق کرد. آتش، اصل ماجرا آتش ها، درمان همه درد ها آتشه. از خود در میاد، میسوزه، هیچی دیگه نمونه، اصلا درد نداره، مشکل نداره، دشواری نداره، هیچی نمونه برادر، همه شل میشه. از این ها در میاد آتش عشق، عشق، عشق درمان. البته آتش عشق وقتی میاد بیچاره میکنه آدم، یعنی این از این دردای اینجوری درت میاره، میندازه توی دردای دیگه، اصلا دردش چیز دیگه است. او به من محل دیدی اینا که عاشق میشن یه رگاهش هست دیگه، اصلا دیگه براش مهم نیست. بچهای مثلا همکلاسی ها هم خواب گویا فوشش میدن، مسخرهش میکنن، درسشو میفته، سال بعد بعدم چیکار بکنه، اصلا این خیالش نیست. این یعنی جواب پیامک و فرامه بده، این بلاک کرده. مسئله اینه، از همه درد ها در میاد، میفته توی درد جدید. تو فقط بی‌اعتنایی نکن، تمام، مشکل نداره. تو فقط جواب بده. مسئله اینا، یه دردهای دیگه ای میفته برای آدم. اگر آدم عاشق شد، نسبت به کربلا اصلا نگاهش متفاوت میشه. تو روزه ها یه چیزای دیگه ای آتیش میگیره. اصلا لازم نیست برای آدم عاشق روزی مقتل سنگین خوند، لازم نیست. لا اله الا الله. بذارید بریم تو روزه. میگن مرحوم میرزای شیرازی منزل یکی از شاگرداش دعوت بود، شیخ حسن علی تهرانی، یکی از شاگردایش بود. شیخ حسن علی تهرانی شروع کرد مقتل خوندن. اول مقتل عبارت این بود: دخلت زینب و علا ابن زیاد، که زینب سلام الله علیها وارد در مجلس ابن زیاد شد. میگه میرزای شیرازی وقتی اینو شنید، تو بگه حالا نقدهایی بیتاب شد یا قش کرد، سرحال آوردن ایشون رو روز خون خواست ادامه بده مقتل رو، ایشون داد زد همون نمیخواد ادامه بده، حد همین رو نمیتونیم ادا کن. دخلت زینب و علا ابن زیاد، همین که زینب رو آوردن تو مجلس ابن زیاد، دست برای این که عاشق بمیره، دختر علی رو ببرن تو مجلس ابن زیاد. اصلا فرض کن احترامش کردن، شما اینو فرض بگیر، فرض کن با امام حسین رفتن نشستن گفتگو کردن، اونم اصلا بی احترامی نکرده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، اصلا چوب خیزرانی نبوده، اصلا سر بریده‌ای نبوده، اصلا تشتی نبوده، همین بس. ای زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، این خار و خاش ها که زمین منزل و مأوای تو نیست. اصلا درد من اینه که شما رو زمین اومدی، تو جای شما نیست، با بقیهش دیگه کار نداری. امشب چه خبره در شام، شب اول ماه صفر، بریم دلامون رو هوایی کنیم امشب. چه ماهی این ماه صفر. اول یه جمله از مرحوم مقرم بگم در مقتل الحسین، در مورد فردا که خاندان اهل بیت وارد شام میشن، تعبیر ایشون اینه، میگه فسلک بهم علا حالت تقشعر من ذکرها الابدان. یه جوری این خانواده رو وارد شام کردن که اگه آدم بفهمه تنش به لرزه میفته. و ترتعد و مفاصل و کل انسان، هر استخون آدم تکون میخوره وقتی بفهمه این خانواده رو چه شکلی وارد این شهر کردن، من چه شکلی وارد کردن. میگه اوقفو اهل البیت، طبری میگه علا باب شام فلافت ایام، این خانواده رو سه روز پشت در نگه داشتن، حتی یزین البلده، گفتن شهر هنوز آماده نشد، داریم شهر رو آماده میکنیم. چی کار کردن؟ فزینوها به کل حلیت وزین، هر چیزی و آلات داشتن، هر چی وسیله شادمانی داشتن آوردن. فصارت به حیث لم تر عین مثلها، یه جوری شد که اصلا تا حالا تو تاریخ اتفاق نیفتاده یه شهر انقدر قشنگ بشه. ثم استقبلت هم من اهل شام زها و خمس مئت الف، 500 هزار نفر مرد و زن با دف و با دایره و زنگ و طبل و سنج اومدن برای دیدن زینب کبری. 500 هزار نفر و کان فیهم الوف من الرجال، دیگه بمیریم با این تیکه مقتل. میگه چند هزار مرد فقط تو اینا بود و شما یعنی قصون میرخصیدن و یزربون به دف و سنج و تنبور و قد تزین جمیع اهل شام، همه آرایش کرده بودن، همه شامی ها به الوان سیاب و الکهل و الخزان. اینم بگم احتمالا نشنیدیم و با همین عزیزمون انشاءالله ادامه بدن. میگه که شخصی به اسم خالد ابن معدان جز تابعین پیغمبر، میگه وقتی که ان رأس الحسین ابن علی علیه السلام لما صلب بالشام، همین که سر نازنین ابا عبدالله رو در شام به نیزه زدن و سردر شهر زدن، میگه دیدیم این خالد ابن معدان رفت گم و گور شد. ببین این درد و یادم بفهمه. و هو هم این افضل تابعین. فطلبوه شهر را، یه ماه دنبالش میگشته، وقتی پیداش کردن بهش گفتن چی شده، شروع کرد این شعر رو خوندن. گفت جا او برأس که یبن بنت محمد مترملن به دمائهی تزمیلن قتلو که ادشانن ولم یترب کن فی قتل که تنزیل و تأویلا و که انما بک یبن بنت محمد قتلو جهارن آمدین رسولا و یکبرون به ان قتل قتلت و قتلو بک تکبیر و تحلیلا. شعرشو برای شما ترجمه کنم که فارسی شعرشو درست کردن. وقتی به دیدنش بعد یه ماه گفتن آقا یه ماه ازت خبری نبود، کجا بودی؟ این شعرو که فارسی درست کردن. سر بریده اتی میوه دل زهرا، به خون خیش خضاب است و آورند به شام. این همه آرایش کرده بودن، خضاب کردن، رنگ به سر و صورت مالیدن، تو هم آرایش کردی آقا جان، و حاصل رنگ شد، فقط با خون گلود رنگ کرده. به کشتن تو نمودن آشکار و به عمد، به قتل ختم رسول این گروه دون اقدام، لبان تشنه شهیدت نمود خصم و نگفت کزای آیه قرآن توی مراد و مرام، تو را که معنی تکبیر بودی و تحلیل، کشند و بانگ به تکبیر این گروه لعام. فقط همینقدر بگم این یکی از تابعین پیغمبر بود، سر ابا عبدالله رو نیزه دید، یه ماه رفت خودش رو گم و گور کرد. من نمیدونم، فقط شما به من بگید که زینبی که 40 منزل با سر برید اومده بعد کربلا کجا بره، کجا بره مخفی بشه، به کی پناه بیاره؟ بزا گفتن که رفت کنار یه رود آبی نشست زینب، یک سال بیشتر زنده نبود زینب کبرا، فقط به این چشمه آب نگاه کرد، ما تو مبهوت. راوی میگه آخر اومدم دیدم همینجور که ما تو مبهوت به چشمه آب نگاه میکنه، زینب سلام الله علیها جان تمام کرده، دیدن حضرت جان داده، ما تو مبهوت فقط به آب نگاه میکرد، اصلا گریه هم دیگه نمیومد از زینب. این حالت اوج عشق، این دیگه فنا، این محو، این دیگه تو آب نمیبینه، این لب خشک حسین داره، این خونه گلوی اصغر داره، این مشک عباس داره. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت به فنائک، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام